ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حماس و اسرائیل هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس متهم کردند. مذاکرات گروه‌های فلسطینی با مقام‌های مصری در قاهره راجع به آتش‌بس آغاز شد. ما سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌های مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی دانست. مقام‌های فلسطینی روز دوشنبه گفتند دقایقی بعد از آغاز آتش‌بس 7 ساعته اسرائیل خانه‌ای را در غزه هدف موشک قرار داد. به گفته این مقامات یک دختر 8 ساله در این حمله کشته و 29 نفر زخمی شدند. اسرائیل متقابلاً می‌گوید بعد از آغاز آتش‌بس حماس 4 موشک شلیک کرده و 2 موشک در خاک اسرائیل فرود آمده است. ارتش اسرائیل گفته بود آتش‌بس یک‌جانبه‌ای از ساعت 10 بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شده و طی مدت 7 ساعت آتش‌بازی‌های زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل متوقف خواهد شد. در همین حال اسرائیل گفته بود هر گونه اقدام شبه نظامیان غزه برای شکستن آتش‌بس پاسخی فوری خواهد گرفت. نمایندگان گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی نخستین دور مذاکرات رسمی با میانجیگران مصری را امروز ظهر به وقت محلی در قاهره آغاز کردند. اسرائیل در این مذاکرات شرکت نکرده است. مصر می‌کوشد آتش‌بسی پایدار میان اسرائیل و حماس برقرار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرط‌های اصلی حماس برای پذیرفتن آتش‌بس عبارتند از رفع محاصره غزه، آزادی زندانیان فلسطینی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه. از سوی دیگر، روز دوشنبه در اورشلیم یک بولدوزر به یک اتوبوس خالی از مسافر زد و آن را واژگون کرد. راننده بولدوزر که بعداً اعلام شد فلسطینی بوده، با گلوله یک مأمور پلیس کشته شد. در این واقعه یک مرد اسرائیلی که با اتومبیلش از آنجا می‌گذشت جان خود را از دست داد و راننده اتوبوس هم زخمی شد. وزیر خارجه فرانسه میگوید آتش‌بس باید بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در اظهاراتی که در چارچوب سیاست معمول فرانسه نسبت به اسرائیل تند و کم سابقه توصیف شده، گفته حق امنیت اسرائیل کشتن کودکان و کشتار غیر نظامیان را توجیه نمی‌کند. لوران فابیوس گفت از آنجا که اسرائیل و حماس نشان دادند که قادر به مذاکره و رسیدن به توافق نیستند، جامعه جهانی باید آتش‌بس و راه حل دو کشور مستقل را به آنها تحمیل کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز دوشنبه خود اتهام‌های مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی برشمرد و گفت اجمالاً باید بگویم اتهام‌های مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است. دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز یکشنبه به طور غیرعلنی برگزار شد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود. در نبرد میان ارتش لبنان و بنیادگرایان اسلامی که از سوریه به شهر مرزی ارسال واقع در خاک لبنان حمله کردند، دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش رسانه‌های لبنانی، بیشتر مهاجمین اعضای جبهه النصره وابسته به القاعده هستند. خبرگزاری رویترز از حضور نیروهای داعش هم در میان آنها خبر داده است. حمله بنیادگرایان به ارسال عصر شنبه رخ داد. به گزارش رسانه‌های لبنان، در این درگیری‌ها 40 نفر از مهاجمین هم کشته و 15 سرباز لبنانی اسیر شدند. فرمانده ارتش لبنان امروز دوشنبه گفت این حمله از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود و شورشیان تنها به دنبال فرصت مناسب بودند. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در صفحه فیسبوک عضو هستید، هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، در اونجا عضو بشید و خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با دیگران به بحث و تبادل نظر بپردازید. من در اینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند برنامه‌های گذشته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به گسترش مخالفت کارگران با خصوصی سازی واحدهای صنعتی و دلایل آن اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید.
و
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس خواست تا موضوع ساماندهی و بهسازی قراردادهای موقت کار را با جدیت بیشتری دنبال کند تا به گفته او دیگر هیچ کارگری در ایران دغدغه امنیت شغلی نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتح‌الله بیات گفت ترس کارگران از اخراج و تهدید به اخراج موجب شده است تا آنان شرایط قراردادهای موقت و سفید امضا را بپذیرند و جرأت اعتراض به این قراردادها و شکایت در مراجع حل اختلاف را نداشته باشند. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت با توجه به وضعیت کارگران قراردادی در واحدهای تولیدی استفاده از تعطیلات تابستانی برای کارگران قراردادی نوعی خانه‌نشینی محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی نجف‌پور افزود برخی واحدهای تولیدی، خدماتی و حتی صنفی در حالی کارگران قراردادی را به تعطیلات تابستانی می‌فرستند که چند ماه از پرداخت حقوق آنان خودداری کرده‌اند. در این شرایط کارگری که پول ندارد چگونه می‌تواند از تعطیلات بهره‌مند شود؟
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش از ایران هاکیست که مخالفت کارگران با خصوصی سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در حال گسترش است. آخرین نمونه از این مخالفت ها به شرکت فولاد آذربایجان اختصاص دارد. به نوشته هفته‌نامه قافلان چاپ شهرستان میانه، ده تن از کارگران شرکت فولاد آذربایجان در چند روز اخیر با تجمع در محل این واحد صنعتی خواستار ممنوعیت فروش این کارخانه بزرگ تولید فولاد شدند. بر اساس این گزارش، شرکت فولاد آذربایجان در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی قرار داشت و قرار بود از طریق فرابورس در سال گذشته واگذار شود، اما این شرکت از طریق مزایده به بانک ملت و بخش خصوصی فروخته شد. به نوشته هفته‌نامه قافلان، کارگران فولاد آذربایجان با توصیف این اقدام به عنوان زدن چوب حراج به بیت المال از سازمان خصوصی سازی خواستند از حراج بیت المال خودداری کند. پیش از آن نیز به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر خانه کارگر شهرستان طبس از نگرانی 2000 کارگر معادن زغالسنگ پرورده این شهرستان از خصوصی سازی این معادن خبر داده بود. غلامرضا محمدی اقدام دولت برای واگذاری معادن را عجولانه و غیر کارشناسانه دانسته و گفته بود با واگذاری معادن به بخش خصوصی آینده شغلی بیش از 2000 کارگرانها روشن نیست. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت چند ماه پیش از برنامه دولت برای واگذاری معادن به بخش خصوصی خبر داده بود. قبل از این روند خصوصی سازی معدن سنگ آهن شهرستان باف در استان یزد اعتراض هزاران کارگری معدن را به دنبال داشت. در این ارتباط 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف بیش از یک ماه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب سرانجام با قول مقام‌های دولتی برای واگذاری بیش از 28% سهام آن معدن به شرکت تعاونی کارگران پایان یافت. همچنین به گزارش ایلنا، حدود 1400 کارگر معدن زغالسنگ البرز شرقی در استان مازندران در اعتراض به خصوصی شدن این معدن دست به اعتصاب و تجمع زدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این شرکت از طریق سازمان خصوصی سازی به ذوب‌آهن فولاد اصفهان فروخته شده است. بحث خصوصی سازی تنها به دوره دولت حسن روحانی محدود نمی شود. برای مثال می توان به خصوصی سازی کارخانه لاستیک البرز، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانها، شرکت های پتروشیمی، شرکت ماشینسازی عراق، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره کرد. به نوشته شماره 33 مجله دانش و توسعه چاپ تهران، واژه خصوصی سازی از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 با به قدرت رسیدن دولت‌های محافظه‌کار در بریتانیا و آمریکا رواج یافت. بر اساس این گزارش، در جمهوری اسلامی ایران، خصوصی سازی که از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در خرداد سال 80 و با تصویب هیئت وزیران دولت محمد خاتمی شکل رسمی‌تری به خود گرفت. در این تاریخ سازمان خصوصی سازی تشکیل شد. این روند از سال 84 با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وارد دوره جدیدتری شد و واگذاری واحدهای صنعتی و تولیدی سرعت بیشتری یافت. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، اعتقاد دارد که خصوصی سازی در ایران به خصوصی سازی حکومت مدار تبدیل شده است. آقای اسدی با اشاره به خصوصی سازی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی می‌افزاید:
در دوره آقای رفسنجانی بیشتر از اون که انتقال دارایی‌ها یه شرکت‌های دولتی در این روند خصوصی سازی به بخش خصوصی باشه، انتقال به شرکت‌های شبه حکومتی بود، مثل بنیادها و سازمان‌های تابع دولت. این امر ادامه دارد تا به امروز. حتی مثلا اشاره بکنیم به خصوصی سازی که دوران آقای احمدی نژاد شد، بسیار پر سر و صدا بود خصوصی سازی شرکت مخابرات که عملا به طور مستقیم داده شد به یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران.
علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس در ارتباط با بحث خصوصی سازی میگوید:
خصوصی سازی ها که در واقع یک سرمایه‌داری بی‌در و پیکر و بدون کنترل از جانب دولت و از خصوصی سازی کردن واحدهای تولیدی و خدماتی شروع میشه و به تمام امکانات اجتماعی از جمله بهداشت، درمان، تحصیل، مسکن، تردد و به اینها که میرسه، باعث کاهش خدمات عمومی و تأمین اجتماعی برای کارگران و سود هرچه بیشتر با بهره‌گیری از اموال عمومی برای سرمایه دارانه. و این خصوصی سازی که جهانی صورت میگیره در کشور ایران با یک ویژگی خاصی همراه میشه و در کشورهای سرمایه‌داری وابسته هم ویژگی خودش داره. به طور عمومی در کشورهای سرمایه‌داری وابسته این خصوصی سازی ها بدون در نظر گرفتن مسئله منافع اون کشورها و مردم اون کشورها و بدون در نظر گرفتن اهمیت صنایعی که اون کشورها نیاز دارن یا صنایع مادر، در واقع خصوصی سازی ها طوری پیش میشه که صنایع اساسی در اون کشورها فلج بشن و این کشورها و وابسته بشن به واردات.
در این میان همان گونه که شنیدید، مخالفت های از سوی کارگران با خصوصی سازی صورت گرفته است. جمشید اسدی با اشاره به انتقادهایی که از روند خصوصی سازی در ایران صورت میگیرد، عقیده دارد که منتقدین تلاش میکنند از اقتصاد دولتی حمایت کنند.
تا اقتصاد ما اقتصاد بازار بنیاد نشود، رقابتی نشود، خصوصی کردن هیچ معنی ندارد جز اینکه انتقال مالکیت از دست یه عده حاکمان به یه عده حاکمان دیگر میرود. اگر اقتصاد بازار بنیاد باشد و شرکت خصوصی بشود، این ممکن است به بیکاری کارگران بیانجامد در شرایطی و این نمیشه چندان بهش ایراد گرفت، چون یک شرکت خصوصی شده، این شرکت که خصوصی شده حالا باید این کارا باشد، بازدهی داشته باشد، سوددهی داشته باشد، مالک و مدیر جدید سامان جدیدی میچیند برای شرکت که بر مبنای اون ممکنه مثلا ماشینالات استفاده کنه، از تعداد کارگرا بکاهه، شکل جدیدی بده، یه سازماندهی بکنی، امر طبیعی است. اما از اون کارگرانی که بیکار شدن نمیشه غافل بود، بالاخره باید واسه اونا هم فکر کرد. دو شکل کار وجود داره، یکی این که اینها رو خدمات اجتماعی باید بهشون صورت بگیره، باید آموزش جدید به اینا داده بشه، و شرط دوم اقتصاد پویا اینا رو به سرعت جذب میکنه، اما اقتصاد ما پویا نیست.
علیرضا نوایی درباره مخالفت‌های صورت گرفته با خصوصی سازی توسط کارگران در ایران عقیده دیگری دارد.
این خصوصی سازی با خودش بیکاری رو به همراه میاره و از طرف دیگه اونهایی هم که کار میکنن هر چقدر وضعیتشون موقت‌تر میشه، یعنی امنیت شغلیشون از دست میدن و بعد این سرمایه‌دارانی که به طور خصوصی میان این واحدها رو میگیرن، مثلا توجه به ایمنی کار رو باز هم نمیکنن و هرچه میخوان هزینه کمتری در رابطه با ایمنی کار بکنن، یا افزایش ساعت کار براشون مطرح است، یا کاهش دستمزد است و کلن مسئله بیمه و تمامی بگیم خدمات و تأمین امکانات اجتماعی رو کاهش میدن تا سود هرچی بیشتری به دست بیارن. اینو کارگران به عینه دیدن، یعنی در زندگی همکاران خودشون دیدن، در واحدهایی که در بغل دستشون خصوصی سازی شده دیدن.
یکی از کارگران شاغل در منطقه پارس جنوبی از ما خواسته است تا به گفته او صدای کارگران آن منطقه را به گوش مسئولان برسانیم. او نوشته است حق این کارگران نیست که در بدترین شرایط آب و هوایی کار کنند و پس از 4 ماه تنها 1 ماه حقوق آنان پرداخت شود. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.